با اعلام ساعت 17 به شما شنونده گرامی سلام می کنم. مهرداد میرنمادی هستم و خبرهای این ساعت رادیو فردا را به سمع شما می رسانم. سی استان ایران با مسئله فرونشست زمین روبروست. دونالد ترامپ از احتمال افزودن ایران به طرح تحریم شرکای تجاری روسیه خبر داد. و وزرای خارجه ایران و روسیه تلفنی با یکدیگر مذاکره کردند. دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که به غیر از استان گیلان، 30 استان ایران با مسئله فرونشست روبروست. رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این باره گفت:
ما در 30 استان کشور به جز گیلان مشکل فرونشست داریم، اما در چند استان بحرانی است. ما بر اساس گزارشی که در دولت دادیم، یکی از استانها 41 سانتی متر در سال و تا به اصفهان 14 سانتی متر در سال فرونشست را داریم تجربه می‌کنیم که نگران کننده است.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده سوی پژوهشگران آب، 13 کلان شهر، 24 شهر جدید، 71 نیروگاه و 155 شهرک صنعتی بر دشت‌های ممنوعه ایران بنا شدند. بحران آب و محیط زیست در ایران به مرحله‌ای رسیده که 2/3 دشت‌ها بحرانی و نیمی از آنها دچار فرونشست شدند. کلان شهرها با کمبود آب شرب روبرو هستند. فقدان نظریه توسعه، زحو حکرانی اقتصادی، بی توجهی به محیط زیست و نادیده گرفتن رویکرد آمایش سرزمین ریشه بحران آب و فرونشست زمین معرفی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از طرح کنگره برای تحریم کشورهایی که با روسیه داد و ستد می کنند حمایت می کند و گفت اضافه شدن نام ایران به این طرح هم ممکن است.
They may add Iran to that, as you know. I suggested it. So any country that does business with Russia.
این اظهارات هنگام بازگشت از تعطیلات آخر هفته به کاخ سفید در فرودگاه از سوی دونالد ترامپ منتشر شد، اما جزئیات بیشتری در این باره هنوز انتشار پیدا نکرده است. طرح کنگره به لایحه‌ای مربوط می‌شود که سناتور لیندزی گراهام مدت‌ها پیگیر آن بوده است. بر مبنای این لایحه به دولت ایالات متحده اجازه داده می شود بر واردات از کشورهایی که انرژی روسیه را می خرند و همچنین از اوکراین پشتیبانی نمی کنند تا 500% تعرفه وضع کند. عباس عراقچی در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف همتای خود در فدراسیون روسیه درباره آخرین تحولات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرد. در این مذاکره رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش رسانه‌های ایران در این مذاکره جمهوری اسلامی بر ضرورت پایبندی آژانس به صلاحیت‌های فنی این نهاد تأکید کرد. تهران همچنین خواستار آن شد که این نهاد نظارتی سازمان ملل از آنچه رفتارهای سیاسی و اثرپذیری از فشارها و اعمال نفوذ سیاسی آمریکا و برخی دیگر از اعضای اروپایی خوانده شده پرهیز کند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، مواضع دو طرف در مورد برنامه هسته ایران پیش از نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شکلی سازنده با یکدیگر مقایسه شد. مسکو اعلام کرده است که مذاکره تلفنی عباس عراقچی با سرگئی لاوروف به تقاضای تهران صورت گرفت. اما یک انتصاب جدید در دولت پزشکیان حتی حامیان اولیه او در زمان انتخابات را رو در روی هم قرار داده است. برخی انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی برای ریاست سازمان سیاستگذاری و مدیریت راهبردی انرژی را پروژه پوست خربوزه می دانند که زیر پای دولت انداخته شده و برخی از این انتصاب دفاع می کنند و می گویند این چهره نزدیک به ابراهیم رئیسی یکی از بهترین انتصابهای دولت پزشکیان است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
سایه انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی همچنان بر عرصه سیاسی کشور گسترده شده و موجب واکنش رئیس جمهور در هیئت دولت نیز شده است. چند روز پیش مسعود پزشکیان سقاب اصفهانی را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی منصوب کرد. انتصاب چهره نزدیک به ابراهیم رئیسی و جریان‌های فکری مقابل دولت فعلی. مسعود پزشکیان عصر شنبه در جلسه هیئت دولت گفت که موضوع حل ناترازی‌های انرژی برای او و دولتش یکی از اصلی‌ترین، مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل کشور بوده و از میان طرح‌ها و برنامه‌ها تسلط تیم و شخص سقاب اصفهانی جامع‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتر بود. انتصاب سقاب اصفهانی فقط شکاف در درون شورای اطلاع‌رسانی دولت با استعفای فیاض زاهد عضو این شورا ایجاد نکرد، بلکه موج‌های انتقادی دیگر این انتصاب بسیار بلندتر بود. حامیان دولت میگوید چنین تصمیمی نه تنها بر افزایش سرمایه اجتماعی دولت کمک نمی‌کند، بلکه آن را کاهش هم می‌دهد. داوود حشمتی روزنامه‌نگار در همین باره با اشاره به سابقه سقاب اصفهانی در سند تحول قوه قضاییه و نیز سند تحول دولت ابراهیم رئیسی نوشته، ساده ترین راه برای سنجش این انتصاب آن است که ببینیم آیا قوه قضاییه و دولت در زمان مدیریت ابراهیم رئیسی با نوشتن سند تحول توسط سقاب اصفهانی دچار تحول شد و اساسا مشکل ایران نبود سند است یا واقعی نبودن سندها و ناهماهنگی آنها با ظرفیت‌های کشور. چهره‌ها و حامیان اولیه دولت پزشکیان و منتقدان او حالا بیشتر روبروی هم قرار گرفتند. صادق الحسینی اقتصاددان گفته این انتصاب بهترین انتصاب دولت تا به امروز بوده، اما اسفندیار ذوالقعد مدیر مسئول اقتصاد و توسعه در توییتی به کنایه از سابقه گذشته سقاب اصفهانی که مدیر اجرایی برنامه جامعه خانوادگی پایدار در استان خراسان رضوی بوده نوشته. بهروز عزیزی فعال رسانه‌ای هم در توییتی به کنایه گفته که خیلی هنر می‌خواهد از ظریف، جهرمی، همتی و طیب‌نیا عبور کنی و به سقاب اصفهانی برسی. در مقابل علی مروی اقتصاددان که به آقای اصفهانی نزدیک است نوشته نباید اسیر تخریب هماهنگ و هیاهوی سیاسی به تعبیر او پروژه بگیران و سایبری‌ها شد. او نوشته مسیر سقاب اصفهانی برای حذف رانت و عادلانه سازی یارانه انرژی سخت و پرپیچ و خم است. در راستای همین بحث‌های انتقادی حامیان دولت پزشکیان، احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار در روزنامه هم‌میهن از رئیس جمهور خواسته وزیران ضعیف کابینه را تغییر داد. انتقادها و اعتراض حامیان دولت نسبت به این انتصاب موجب شده رسانه‌های اصولگرا ضمن حمایت از سقاب اصفهانی از سردرگمی هویتی دولت و عدم توان ایجاد انسجام انتقاد کنند و بنویسند وفاق حتی در درونی‌ترین حلقه دولت نیز دوام نیاورده است، چه رسد به فضای سیاسی بزرگتر و نیازهای پیچیده کشور در این دوره. با این وجود محمد مهاجری دیگر عضو شورای اطلاع رسانی دولت از پذیرش سریع استعفای فیاض زاهد در اعتراض به این انتصاب انتقاد و هشدار داده که پیاده شدن افراد دیگر از قطار دولت نیز که از ماها پیش معترض و منتقد بودند محتمل است.
انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی برای ریاست سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی موضوع مورد اختلاف و مناقشه برانگیز در میان حامیان اولیه مسعود پزشکیان شده است. گزارش وحید پوراستاد را می شنیدید. اما ادامه خبر را. دادگاه جنایات بین المللی داکا شیخ حسینه نخست وزیر سابق بنگلادش را به صورت غیابی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. حکمی مرتبط با سرکوب مرگبار اعتراضات سال 2024 که حدود 1400 کشته بر جای گذاشت. این اعتراضات به حکومت 15 ساله خانم حسینه که با اتهام سرکوب مخالفان و بازداشت و قتل‌های فراغذایی همراه بود پایان داد. قضات دادگاه شیخ حسینه را به قتل، نسل‌کشی، شکنجه و صدور دستور استفاده از پهپاد و بالگرد علیه معترضان متهم کردند. با این خبر میرسیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 18 به سمع شما خواهد رسید.